شنوندگان ارجمند، همچون که قبلا خدمتتون اعلام کردم، مهمان عزیز ما جناب آرمان کوشا در لندن هستن، فعال سیاسی. درود بر شما جناب کوشا.
ممنون، متشکرم. درود بر شما و ممنون از دعوتتون.
جناب کوشا، روند مبارزات مردم فکر میکنین که به چه جهتی میره؟ جهت انتقامی خونین و یا انقلاب؟ نقطه نظراتون رو لطفا به ما اطلاع بدید. بفرمایید. شما از افراد بعد از انقلاب هستید، یعنی در این رژیم بزرگ شدید، به همچنین نقطه نظرهای شما برای ما شنیدنیه. بفرمایید.
متشکرم. بله، همونطور که فرمودید، من متولد بعد از انقلابم. به هر حال روندی که امروز داریم میبینیم، به خصوص بعد از دیماه 96، شکاف عظیمیه که بین توده مردم و حکومت ایجاد شده. شعاری که سر داده شد، اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. و این نوید در واقع خیزشی رو میده، خیزش عمومی توده جامعه رو میده. و از یه طرف دیگه شاهد هم در بعد کیفی و هم در بعد کمی ما شاهد تحولات عمده هستیم. به لحاظ کیفیتی میبینیم که مبارزات چه تو جنبش دانشجویی، چه تو جنبش کارگری و جنبش مردم و فرودستان جامعه، مبارزات روز به روز به لحاظ کیفیتی تعمیق پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه. و به لحاظ کمیتی، از نظر تعداد حضور افراد، تشکلها و سازمانها رشد چشمگیری داشته. یعنی با یه نگاهی حتی ساده به آمارهای اعتصاب میبینیم ما الان در هر میانگین در روز نزدیک به 4 اعتصاب در روز داریم به طور میانگین، که این تاریخ به نسبت 15 سال قبل شگفت انگیزه، یا 10 سال قبل شگفت انگیزه. به همین دلیل من معتقدم که جامعه در واقع داره آبستن حوادث بسیار بسیار طوفانی و انقلابی هستش در حال حاضر.
بله، الان شما به فکر میکنید که تحریم انتخابات، که همون انتصابات هستش و همیشه ما بایکوت کردیم و گفتیم که رفتن پای صندوق رای جز این که مشروعیت به این رژیم بده با تمام جنایاتی که میکنه، و حتی خودشون هم استفاده کردن از این مسئله که مردم میرن پای صندوق رای، و ما هر وقت که میگفتیم نمیپذیرفتن، همیشه سعی میکردن انتخاب بین بد و بدتر بکنن. به نظر شما الان باید چه کار کرد؟ من فکر میکنم بعد از 40 سال خیلی‌ها که به این مسئله پی نبرده بودن دارن کم کم آگاه میشن و شدن که وقتی میرن پای صندوق رای، رژیم به نفع خودش از استفاده میکنه. مثل همون صحبتی که وزیر امور خارجه‌اش کرد و گفتش که جواد ظریف گفتش که اگر اینها ما رو نمیخواستن که 73% نمیرفتن به ما رای بدن. و من فکر میکنم که این نکته‌ای بود که به قول معروف دوزاری خیلی افتاد، که وقتی بهشون میگفتن که تحریم بکنین نریم پای صندوق رای، به چه علتی میگفتن؟ نظر شما چیه؟ چی کار باید کرد؟ آیا تحریم اثری داره؟ و اگر تحریم میکنه آدم باید به چه صورت باشه؟ چه روشی رو، چه عمل کردی رو شما توصیه میکنید؟ بفرمایید.
من ممنونم. من فکر میکنم هر پدیده‌ای شاید 10 سال پیش، 15 سال پیش، اگر فعالین در واقع سیاسی، اونایی که به عنوان مخالف جمهوری اسلامی و خواهان سرنگونیش هستن، اگر صحبت میکردن مردم نمیتونستن قبول کنن. ولی روند رشد تکامل جامعه امروز به جای رسیدی که شما اینو میبینید که اکثریت عظیم مردم حتی به این نتیجه رسیدن که این سیستم رو باید به اشکال دیگه به شکل قهرآمیزش پایین آورد و خوردش کرد. من فکر میکنم هر چیزی زمان خودش رو نیاز داره. این یه بچه که شما نمیتونید توی 5 ماهی خواهان به دنیا آمدنش باشید، باید سر 9 ماه به دنیا بیاد. یه همچین اتفاقی هم توی این شرایط افتاده. اما این که ما چه میکنیم، من فکر میکنم اگر اجازه بدید یه کوچولو من یه توضیح اول بدم اصلا راجع به ماهیت و اهداف انتخابات تو سیستم جمهوری اسلامی. یعنی ما باید اینو بفهمیم که تا به امروز، یعنی تا قبل از دیماه 96 حداقل، جمهوری اسلامی چجوری میتونست این حجمی از آدم ها رو پای صندوق های رأی بکشه، هرچند که بالاخره توی دوره های مثلا دوره سوم، دوره هفتم و دوره دهم مشارکت بالا بوده، یعنی آمارها اینو نشون میده چی جوری میتونست تا اون مقطع تونست عوام فریبی کنه. ببینید ماهیت انتخاب ما اینو باید رو به مردم، رو به کارگرا، رو به دانشجو، رو به توده مردم باید این رو بگیم که ماهیت انتخابات توی سیستم جمهوری اسلامی اساساً حتی انتخاب بین بد و بدتر نیست که شما بگید بد و بهتر انتخاب میکنن بهتر از بدتره. شما با یک سیستمی روبرو هستید که جناهای درگیر توی نظام به دنبال کسب منافع خودشونن. اون چیزی که اهمیت نداره این وسط مردمن، یعنی به هیچ عنوان مردم اهمیتی ندارن در این انتخابات. پس ماهیتاً این در واقع برگزاری این انتخابات فقط برای دستیابی بیشتر این یا اون جناح طبقه حاکم به منابع عظیم مالی، اقتصادی، اداری، نظامی و غیره و غیره است. این از در واقع این ماهیت انتخابات در درون جمهوری اسلامی. اما کارکرد دومی که به نظر من یا هدف دومی که جمهوری اسلامی با برگزاری انتخابات در واقع متحققش میخواد بکنه، شرایط رو بتونه ایجاد کنه برای بستگی داره چه جناحی سر کار بیاد، هر جناحی که سر کار بیاد میتونه قوانین و مقررات جدید رو برای تشدید فشار و استثمار به روی مردم، کارگران، دانشجویان و تمام زحمتکشای جامعه بکنه. و سر آخر هم میتونیم بگیم که توی بعد خارجیش، سیاست خارجیش در واقع میخواد یه نوعی به دنیا نشون بده که من انتخابات برگزار میکنم، من پارلمان دارم، پس سیستم منم یک سیستم دموکراتیکه. با توجه به این در واقع ماهیت و اهدافی که انتخابات توی جمهوری اسلامی به این شکل خودشون نشون میده، به نظر من انتخابات هیچ ارتباطی به مردم، به کارگرا، به دانشجوها، به توده زحمتکش جامعه نداره. انتخابات یک جنگ بین جناهای درون حاکمیت برای دستیابی به منابع مالی عظیم، اداری، اقتصادی، سیاسی، نظامیه. و این رو باید مردم امروز دیگه بعد از دی ماه 96 من فکر میکنم این شکاف ایجاد شد و آبان 98 اوجش بود که دیگه مردم متوجه شدن که اصلاح طلب، اصولگرا دیگه واقعا تموم ماجرا و باید رفت برای اینکه کل این سیستم رو عوض کرد. چون هیچ تغییری، شما ببینید انتخاب قراره حتی بتونه کوچکترین تغییر رو تو زندگی من کارگر ایجاد بکنه. وقتی من 41 ساله، 42 ساله هیچ تغییری تو زندگی ایجاد نشده که هیچ به جایی رسیده که دستمزدی که طبق سبد معیشت خانواری که خودشون دارن اعلام میکنن بعد 9 میلیون در ماه من درآمد داشته باشم با دستمزد 1600 700 زنده موندنم اصلا خودش واقعا یه چیز عجیبیه که چجوری من زنده موندم. به همین دلیل من فکر میکنم این دوره از انتخابات چالش بزرگی برای جمهوری اسلامی و مطمئنم که طیف وسیعی از مردم شرکت نخواهند کرد در این انتخابات.
خب شما معتقدین که بله باید تحریم کرد و این انتخابات برای مردم هیچ نقشی بازی نخواهد کرد. در کنارش باید چی کار کرد؟ باید این بعضی میگن تحریم فعال، مثلا باید چی کار کرد؟ تحریم فعال به
من معتقدم که باید دست به افشاگری وسیع زد تا میتونیم باید افشا کنیم و اینو بتونیم نشون بدیم به مردم که در واقع با هر دوره‌ای که شما توی انتخابات شرکت کردین وضع نه تنها بهتر نشده که بد و بدتر شده، یعنی هر روز وضعیت فلاکتباری شده. اون چیزی که شما حتی امروز مثلا به عنوان مثال روحانی توی صحبتاش اشاره کرد که ناراضی بود از رد صلاحیت‌های فله‌ای یا گله‌ای، که من گله‌ای اسمش رو میذارم چون شایسته سران جمهوری اسلامیه، شکایت میکرد. ما باید به مردم نشون بدیم که این اعتراضات یا دعوت اشخاص مختلف به پای صندوق‌های رأی، از گزافه‌گویی‌های شخصیت‌های مختلف جمهوری اسلامی هیچ تأثیری نداره. اگر میتونست داشته باشه تو 42 سال حداقل یک سالش تأثیر تو زندگی مردم می‌داشت، ولی روند در واقع رو به سقوط و نزول سطح زندگی و معیشت کارگرا، زحمتکشا و دانشجوها، توده مردم علل عموم نشون میده که این روند روز به روز بدتر میشه. پس نه تنها شرکت نمی کنیم، بلکه فعالانه افشاگری می کنیم، فعالانه مردم رو دعوت می کنیم که شرکت نکنند و ترغیب می کنیم که تنها راه حل این تضاد برانداختن جمهوری اسلامی به شیوه انقلابی و از طریق یک انقلاب کارگریه.
خب بعد از اینکه افشاگری هم شد، تحریم هم شد، چشم انداز شما چیه؟ چه اتفاقی خواهد افتاد؟
من فکر میکنم اولین ضربه ای که جمهوری اسلامی خواهد خورد، جدای از مسئله داخلیش که به نظر من دیگه امروز اعتبار داخلی نداره، غیر از اون یه چند درصد بادمجونای دور قاپچین که همیشه بودن، چه تو دوران پهلوی چه تو دوران جدید همیشه وجود داشتن، غیر از اون یه درصد در داخل که هیچ اعتباری نداره، ولی به لحاظ بین المللی بی اعتبار میشه. یعنی اگر توی انتخابات دوره سوم، هفتم و دهم هنوزم مانور میده که مشارکت مردم درصد بالایی بوده و خیلی روشیز میکنه، طوری که مثلا حالا من آمارهای جلو دستم مثلا براتونم میتونم جداگونه بفرستم که مثلا تو دور سوم 74.26% از کل واجدین شرایط شرکت کردن، یا تو دور هفتم 79.93، تو دور دهم 84%، دوران که موسوی میخواست بیاد. و همیشه جمهوری اسلامی یکی از افتخاراتش این حضور در واقع مردم بوده پای صندوق های رأی. با نرفتن مردم این بار تو سطح بین المللی بی اعتبارتر میشه و مردم میتونن نشون بدن در واقع به دنیا که نه تنها این سیستم رو نمیخوان، بلکه خواهان تغییر و دگرگونی این سیستم هم هستن.
اوکی. بعد دنیا نشون میدن، در داخل چی میشه؟ دنیا چه تصمیم میگیره؟ چه کاری میکنه؟ چه اثری داره وقتی اونا متوجه بشن؟
من فکر میکنم این یه بخشی از مبارزه افشاگریه. شما تو هر زمینه که میتونید در واقع دست به افشاگری میزنید، اما اینکه این افشاگری بتونه مستقیما اثری روی سازماندهی و تغییر داشته باشه مستقیم نداره، اون یه بحث دیگه است. به نظر من اون بحثیه که نیروهایی که معتقد به انقلابن و خواهان در واقع براندازی این سیستم، سرنگونی این سیستم به شکل انقلابی هستن، اونها باید به بحث سازماندهی مبارزات مردم و کارگرها
این سازماندهی آیا این سازماندهی قبل از این نباید باشه که بشه این روند رو پیش برن؟
ببینید، این سازماندهی شروع شده، اینجوری نیست که شروع نشده باشه. شما حتی به خود چه به لحاظ ماهیتی چه به لحاظ شکلی، به سطح مبارزات مردم که نگاه کنید، این از یه جایی میاد. یعنی اینجوری نیست که بدون هیچ سازماندهی ما 4.5 اعتصاب در روز داشته باشیم، بدون هیچ سازماندهی ما رهبرای جنبش کارگری داشته باشیم، بدون هیچ سازماندهی ما رهبرای جنبش دانشجویی داشته باشیم، سپیده قلیان ها و و این همه زندانی سیاسی، نداناجی ها و کسایی که در زندان هستن، احکام سنگین گرفتن، اینها در واقع نمودی از یه چیزی پشت لایه هست به عنوان سازماندهی. سازماندهی وجود داره، اما این سازماندهی دید من مکانیکی نیست که از یک نقطه آ شروع بشه به نقطه بی. این سازماندهی تو روند تکامل خودش اشکال جدید رو داره خلق میکنه و علاوه بر این که داره خودش رو روز به روز تولید و باز تولید میکنه، داره محیط اطرافش رو هم عوض میکنه. محیط اطرافش به این معنا که داره تأثیرش رو روی طبقات دیگه جامعه میذاره. شما توی آبان 98 شاهد حضور در واقع مناطق کاملا کارگری نشین و مردمی که واقعا از فرط گرسنگی جونشون به لبشون رسیده، شاهد حضور این توده میلیونی بودین و این اشکال جدیدی از سازماندهیه که داره خلق میشه و روز به روز داره گسترش پیدا میکنه. و این چیزیه که اون سردار سپاهی که اسمش خاطرم نیست اومد گفتش که واقعا خدا ما رو نجات داد. آره، واقعا نجات پیدا کردن و موج بعدی موجیه که قطعا قوی تر از موج قبلی خواهد بود.
به نظر شما آلترناتیو باید وجود داشته باشه یا نمیتونه نقش مهمی بازی بکنه؟
من فکر میکنم آلترناتیو مثل همه معقولات دیگه از نظر من یک معقوله ذهنیه و طبقاتیه. آلترناتیو کی، چگونه و با چه هدفی؟ وقتی صحبت از آلترناتیو میکنیم، اینجا شکست یه میشکنه این مفهوم، مثل همه مفاهیم دیگه، مثل دموکراسی، مثل آزادی، مثل عدالت، مثل تمام مفاهیم دیگه. از دید من آلترناتیو باید ساخت داره ساخته میشه، نمیگم وجود نداره، آلترناتیو احزاب و سازمان هایی هستن که بالاخره سالها دارن مبارزه میکنن برای این آلترناتیو، و حتی نیروهایی که در درون ایران داخل ایران مشغولن دارن کار و فعالیت میکنن، چه تو بخش جنبش های اقتصادیش و چه تو بخش جنبش های سیاسی اجتماعیش.
آیا این احزاب باید در ایران تشکیل شده باشه یا در خارج از کشور هم میتونه؟
من معتقدم هر جایی که در واقع بتونه تشکیل بشه. مثل تاریخ گذشته اگه نگاه کنیم، قبل از انقلاب شما سازمان‌ها رو داشتین که بدنه در داخل بوده، رهبری در خارج بوده، یا برعکس این قضیه بوده، یعنی ارتباط بین داخل و خارج ارتباط ارگانیک و تنگاتنگه. بستگی به توازن و قوای سیاسی و شرایط داره که این بتونه کجا تشکیل بشه. ولی اون چیزی که ما داریم امروز می‌بینیم به خاطر مسئله سرکوب و خطر اینا، خب قطعا بخشی که به عنوان اون بخش تنظیم کننده، هماهنگ کننده هست، خب قطعا باید جایی باشه که از زیر ضرب جمهوری اسلامی خارج بشه. اما از نظر شخص من اصلا به روند تشکیل حزب، اون چیزی که من به عنوان آلترناتیو ازش به عنوان حزب انقلابی طبقه کارگر صحبت میکنم، روند تشکیلش متفاوته که بیرون از این برنامه است و الان امجین باجه بشه صحبت کنیم.
این ارتباط ارگانیک آیا وجود داره با داخل و خارج؟
ببینید هیچ کس نمیتونه بگه وجود داره یا وجود نداره، ولی معرفه هایی هست که نشون میده یک ارتباطاتی وجود داره. امروز شما میبینید که فعالین داخل کشور از طرف کمونیست‌ها و فعالین خارج از کشور حمایت میشن. صندوق‌های حمایت‌های مالی که تشکیل میشه، کمک‌های مالی که چیز میشه فرستاده میشه، یا رهبران جنبش کارگری که دعوت میشن برای سمینارها و میزگردها از طریق اتحادیه‌های مختلف کارگری تو سطح اروپا، این ارتباطات وجود داره. ولی این که چقدر هست، چگونه هست، به چه چیزی هست، این واقعا چیزی که به دلیل اینکه بالاخره یه بخشی از مبارزه، بخش عظیمی از مبارزه تو سطح مخفی داره انجام میشه، شما با سیستم هاری مثل جمهوری اسلامی رو هستی، و قطعا هیچ کسی نمیتونه بگه که چقدر هست و چگونه هست، ولی اینکه وجود داره معرفه های بیرونیش میگه آره وجود داره.
انقدر این قابل توجه هستش که برای کسانی که در داخل ایران هستن، شما میتونین یک چشم‌اندازی بهشون بدین که خب حالا پای صندوق رأی انتصابات نمیرن و اطلاع هم پیدا میکنن، تا چه اندازه اینها میتونن امیدوار باشن که در چه جهتی بیشتر حرکت بکنن؟
ببینید من فکر میکنم پاسخ به اینجور پرسش هایی که چگونه خواهد شد، از نظر من یه مقدار خیلی دقیق و علمی نمیتونه باشه. در واقع شما میتونید بر اساس یک سری در واقع فاکت های علمی پیش بینی کنیم که یک سری اتفاقاتی میفته، ولی آیا این که 100% اینجوری میشه یا نمیشه، هیچ کس نمیتونه در واقع چیز کنه، برای اینکه تحولات اجتماعی پیچیدگی های خودش داره و سرعت روند تحولات تو ایران بالا. اما اگر بخوام به شکل همون فرضیه بخوام جواب بدم، من فکر میکنم که الان خود حتی جنبش داخل، علل خصوص بعد از کشتار 1500 نفر توی آبان 98، یک بخشش میتونه تأثیرش این باشه که جامعه رو به عقب ببره، جامعه رو ببره توی در واقع یه نوع سکوت و آرامش، ولی مطمئنن جامعه تو همین دوره که رو به عقب میره داره خودش رو آماده میکنه برای یک خیزش بزرگتر و از درون میسازه، یعنی راهی غیر از این نداره و از درون میسازه و قطعاً و مطمئنن چه به لحاظ فاصله دورانی بین خیزش آبان 96 تا 98 که نگاه کنیم، شما 88 رو داشتید دیگه، تا 96 هیچ خبری نبود، ولی 96 تا 98 به فاصله 2 سال وقت داره چه به لحاظ زمانی داره کوتاه‌تر میشه و به چه لحاظ تعداد و حضور میلیونی مردم، توده مردم، کارگرها و همچنین کیفیتا داره متحول میشه و اینا نوید یک شرایطی رو در واقع شرایط انقلابی رو توی آینده
بله.
داره میده که خودش البته تحققش بستگی به یه سری فاکتورهای دیگه هم داره.
کوتاه لطف کنید بگین که وقتی که مردم پای صندوق رأی نرفتند، جوامع بین المللی آیا تصمیم میگیرن که تحریم سیاسی بکنن رژیم آخوندی رو؟
من فکر میکنم این تأثیری توی تحریم یا عدم تحریم نداره. مسئله این که به لحاظ خارجی دیگه نتونه جمهوری اسلامی، سیاست خارجی نتونه مانور بده روی این قضیه، اهمیتش برای من بیشتر تأثیر مثبتش روی جنبش داخل ایرانه تا اینکه کشورهای خارجی یا دول امپریالیستی چه میکنند و چه ها خواهند کرد. برای من اون چیزی که اهمیت داره افشای این قضیه و بی‌آبرو کردن جمهوری اسلامی تو سطح جامعه بین‌المللی با عدم حضورمون پای صندوق‌های رأی کمک میکنه به تقویت جنبش کارگری، جنبش توده مردم در داخل. این برای من اهمیت داره. مردمی که در واقع بتونن نشون بدن به دنیا ما ایم که تعیین میکنیم چه حکومتی بی آبرو بشه، این به مردم این امید، روحیه و در واقع همبستگی رو میده که پس ما که تونستیم یک سیستمی رو تو سطح جهانی بی آبرو کنیم، میتونیم همین سیستم رو هم ورش داریم و ساقطش کنیم. برای من از این زاویه اهمیت داره بیشتر تا مسئله اینکه حالا دول خارجی چه تصمیم میگیرن بر سر اینکه تحریم بکنن یا نکنن به چه شکلی باشه.
با سپاس از توضیح دادین و وقتی در اختیار ما قرار دادید. در فرصت‌های بعدی ما به مطالب دیگه‌ای میتونیم بپردازیم اگر که شما مایل باشین.
خواهش میکنم. منم از شما تشکر میکنم و آرزوی سلامتی و بهبودی برای همه شنوندگان رادیو شما دارم.
برای شما به همچنین روز خوش.
روزتون خوش.